دیگه زمان باقی مونده، اجازه میخوام در این فرصت به اتفاق همکارانم تهیه کننده نداجی اسماعیلی، صدا بردار پرهام تجدد و مسئول هماهنگی مجید بای از شما عزیزان خداحافظی کنیم و ضمن اینکه دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش کاری یعنی قصه ظهر جمعه را بشنوید همچنان هم شنونده برنامه خودتون باشید از شبکه رادیویی ایران. خوش روزگار و نیکندیش باشید مردم ایران. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
ظهر جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی، انشالله حالتون خوبه و جمعه این روز خوب خدا رو تا اینجا با تندرستی و خوشی گذروندید و بقیه ساعتش رو هم با بهروزی و شادکامی سپری میکنید. خب حالا دیگه وقت تعریف قصه است. این هفته براتون قصه روستایی در نظر گرفتیم با نام بعد از باران. پس این شما و این هم قصه بعد از باران. در که صدا کرد نوروز پرید بیرون، حاضر و آماده بود. پاشنه گیوه ها رو ور کشید و فوری 7-8 گوسفندشون از آغل بیرون آورد. گوسفندای غلام داشتن زمین رو بو میکشیدن که گوسفندای نوروز به سراغشون اومدن. گوسفندا همدیگر رو بو کشیدن و بعد راه افتادن. حالا یه گله 20 شده بودن. غلام و نوروز چاخ سلامتی کردن و داشتن دنبال گوسفندا راه میافتادن که یه دفعه درویش رو در چند قدمی خودشون دیدن. درویش با اینکه 13 بود اما خیلی ریزه میزه مونده بود. آروم آروم میلنگید و نزدیک میشد. غلام با دیدن برادرش اخ میکرد و گفت: کجا میری؟ درویش آروم گفت: میخوام با شما بیام. غلام با ناراحتی گفت: مگه تو خونه نگفتم نمیخواد بیای؟ درویش با غصه گفت: خب دلم میخواد با شما بیام. نوروز برای اینکه قضیه رو تموم کنه با لحن خاصی گفت: پسر خوب، وقتی برادر بزرگت میگه نه یا حرفشو قبول کن دیگه، چرا اصرار میکنی؟ درویش غمگین و بغضالود گفت: ولی من تو خونه تنها، کسی نیست که باش بازی کنم. تو کوچم که بچه ها مشغول بازی و دویدن میشن و من با این پام نمیتونم با اونا بازی کنم. خب برای همین دوست دارم با شما بیام صحرا و بگردم. غلام با ناراحتی گفت: مگه تو صحرا چه خبره؟ ما هم اگه به خاطر چرای این گوسفندا نبود نمیرفتیم. نوروزم حرف او رو تأیید کرد. درویش با التماس گفت: تو رو خدا بذارین منم بیام، قول میدم که تو چروندن گوسفندا کمک حالتون باشم. درویش ساکت شد. نوروز نگاهی به غلام انداخت. غلامم نگاهشو به قد و بالای برادرش دوخت. انگار دلش به حال برادرش میسوخت. برای همین گفت: خیلی خوب، بیا بریم. خورشید از زیر لکه ابر بیرون دوید. صورت درویش باز شد و خنده اونو پر کرد. با خوشحالی قدمی به جلو برداشت. نوروز به ته کوچه چشم دوخت و با نگرانی داد زد: غلام، گوسفندا رفتن، الان خودشونو میندازن تو زمین مردم. غلام و نوروز خیز برداشتن و مثل باد خودشونو به ته کوچه رسوندن. گوسفندای تشنه آب جوی رو دیده بودن و به طرفش میدویدن. غلام و نوروز ایستادن. گوسفندا که آب خوردن و سیر شدن، تازه درویش لنگ لنگان خودشو به اونا رسوند. غلام با دیدن برادرش رفت و فکر. بعد از چند لحظه سر بلند کرد و گفت: میدونی درویش، ما امروز میخواییم بریم سراغ زمینای پایین ده، یعنی همون جایی که چند تا تپه بزرگ داره. برای همین تو برات مشکله که بیای اونجا. درویش با ناامیدی گفت: ولی تو که چند دقیقه پیش گفتی باهات بیام. غلام سری تکون داد و گفت: خب دیگه، ولی حالا پشیمون شدم. درویش با ناراحتی گفت: آخه برای چی؟ غلام با غرور گفت: بعد برات میگم، حالا برگرد خونه. درویش در حالی که بغض گلوش رو فشار میداد گفت: خجالت نکش، بگو. میدونم خجالت میکشی که من بات راه بیام، میدونم که فکر میکنی چون من پام اینطوریه هیچ کاری ازم ساخته نیست، میدونم که دوست نداری من هم بازیت باشم. غلام داد زد: من کی اینا رو گفتم؟ درویش با بغض گفت: آره خودت گفتی، از اینجا و اونجا شنیدم. درویش این رو گفت و در حالی که دو قطره اشک چشماشو خیس کرده بود، لنگ لنگان راهی خونه شد. غلامم با چهره ای در هم و غمگین همراه نوروز راه صحرا رو در پیش گرفت. چند لکه ابر روی هم تلمبار شده بودن و جلوی خورشید رو گرفته بودن. غلام داد زد: سنگو بده من پسر. نوروز یک کی خورد و سنگ رو دست غلام داد. بعد لبخندی زد و گفت: تو این یکی دو ساعت چند باره که رفتی تو فکر و بعدی سر من داد کشیدی. چه خبره پسر؟ غلام با ناراحتی گفت: نمیدونم چرا قیافه درویش امروز همش جلوی چشمم میاد و ولم نمی کنه. بعد با ناراحتی سنگ رو رو دیوار منار گذاشت و چند قلب سنگ وسط منار ریخت. نوروز گفت: اتفاقا من میخواستم بهت بگم که برخورد خوبی باش نکردی. درسته که ما نمیخواستیم اون همراهمون بیاد، ولی خب اینو باید با یه لحن خوب بهش میگفتی تا اون فکر نکنه به خاطر ناقص بودن پاش از خودمون دورش میکنی. غلام صورتشو در هم کشید و با ناراحتی گفت: ولم کن نوروز، دیگه بسه، به اندازه کافی اعصابم خرد شده، تو دیگه بدترش نکن. غلام با ناراحتی صورتشو تو دستاش فشار داد و به آسمون چشم دوخت. آسمون پر از ابر شده بود. باد سردی وزید و به صورت هر دوشون خورد. نوروز سری تکون داد و برای اینکه موضوع رو عوض کنه گفت: راستی دیروز که بابات رفته بود آموزش و پرورش بخش چه جوابی بهش داده؟ بالاخره موافقت کردن که دبیرستان تو دیمون برقرار بشه یا نه؟ غلام با بی‌حوصلگی گفت: راستش یه قولایی دادن، ولی هنوز درست معلوم نیست که وضع چی بشه. نوروز سرشو طرف آسمون بلند کرد و گفت: خدا کنه موفق کنن و دبیرستان تو دهمون برقرار بشه، وگرنه امسال باید بریم مرکز بخش درس بخونی. غلام سری تکون داد و گفت: اون وقت با وضعی را دهمون چقدر باید تو زحمت بیفتی. صدای رعد و پشت سرش نور برق تو حرفای غلام و نوروز دوید. نوروز دست پاچه گفت: بریم سراغ گوسفندا پسر. غلام لبخندی زد و گفت: که چی بشه؟ نوروز با ناراحتی گفت: خب معلومه، ورشون داریم ببریمشون طرف ده. غلام گفت: ولی هنوز گوسفندا گرسنه. نوروز با دلهوره گفت: ولی بارونو چی کار کنیم؟ الان بارون میگیره. غلام با خونسردی گفت: از همین دو سه تا قطره بارون ترسیدی؟ حالا خوبه که بچه ده یا با این چیزا غریبه نیستی؟ تا یه کج و معوج برق نگاه غلام و نوروز رو به طرف کوهایی که بالای ده آویزون شده بودن کشوندن. مه سنگینی مثل بختک روی کوها افتاده بود. غلام در حالی که با دقت کوها رو زیر نظر گرفته بود گفت: هر چیه اونجاست، رکیبار گرفته به کوه و کمر، زیاد جای نگرانی نیست. نوروز چند قطره بارونی رو که صورت استخونی و سفیدش رو تر کرده بود با دستمالی پاک کرد و گفت: امسال بارون زود سراغ ده اومده. غلام گفت: نه پسرمو، زیادم زود نیست، پاییز داره از راه میرسه، تازه فاصله ما با شمال و دریا همین کوهای بلند بالای روستاست. نوروز با نگرانی گفت: خب پس بیا بریم سراغ گوسفندا و نزدیک اونا باشیم. و هوا ناجوره، مهدا کن، چهار طرف ده رو گرفته و هی داره خودشو به ما نزدیک میکنه. غلام لبخندی زد و گفت: باشه میریم، منتها به یه شرط. نوروز گفت: چه شرطی؟ غلام با خنده گفت: مینار نیکاره است، بجم تا اونو تکمیل کنیم و بعد بریم سراغ گوسفندا. نوروز با ناراحتی گفت: ای بابا، من نمیدونم تو چه چیزی از این منار دیدی که ولکن نیستی. غلام با غرور گفت: پسر فکرشو بکن، تا حالا هیچ کس رو این تپه منار درست نکرده، اگه ما این کارو بکنیم خیلی عالی میشه. نوروز چیزی نگفت و با بیمیلی رفت سراغ سنگ، اما تا سنگ رو بلند کرد از چیزی که زیر اون دید تنش لرزید. ماری که زیر سنگ چنبره زده بود به طرفش اومد. نوروز در حالی که زبونش از ترس بند اومده بود بی اختیار به طرف رودخونه دوید. غلام سنگی به طرف مار انداخت، اما کاری از پیش نبرد، او هم منار رو رها کرد و دنبال نوروز دوید. مار خودش رو توی سوراخ انداخت، اما نوروز همونطور می رفت. نوروز به نزدیک رودخونه که رسید از چیزی که دید خشکش زد و دهنش باز بود. رگباری که به کوه گرفته بود کار خودش رو کرده بود و آب گلالودی نعره کنان رودخونه رو پر کرده بود و به طرف زمینای بیونه ده می رفت. نوروز تو سرش کوبید و گفت: گوسفندا رو آب برد. غلام در حالی که دستش می لرزید گفت: گوسفندا که تو رودخونه نبودن، اونا اون طرف رودخونه می چریدن. نوروز در حالی که با چشمای گریون به اون طرف رودخونه زل زده بود گفت: خب پس چرا چیزی معلوم نیست؟ چرا گوسفندا دیده نمی شن؟ غلام با دستپاچگی گفت: ای بابا، مار لعنتی تو رو ترسونده بود، این سیلم بدترش کرد، برای اینکه اصلا متوجه مه اطرافمون نیستی. نوروز با ناراحتی و دلهوره گفت: حالا چیکار کنیم؟ غلام در حالی که به طرف رودخونه میرفت گفت: باید بریم اون طرف رودخونه. نوروز با گریه و ناراحتی نالید: مگه عقل کم شده پسر؟ این آب اسب رو با خودش میبره، من و تو که چیزی نیستی. غلام قدمی توی آب گذاشت، اما در همین وقت آب نعره کنان سنگ بزرگی رو از کنار پای او به بیرون پرت کرد. غلام از ترس مثل خرگوش پرید عقب، زود دست نوروز رو کشید و با دستپاچگی ناراحتی گفت: بدو پسر، بدو زودتر بریم کمک بیاریم. غلام و نوروز داشتن را میافتادن که صدایی نعره رودخونه رو شکست و تو گوششون نشست. گوشا رو تیز کردن، صدا از میون مه می اومد. نوروز با کف دست محکم رو پیشونیش کوبید و گفت: بدبخت شدیم، خودشه، زوزه یه گرگه. غلام با ناراحتی گفت: بجم نوروز، بجم، وقتو از دست نده، باید هرچه زودتر بریم ده و کمک بیاریم، بجم که لااقل از تلفات گوسفندا کم کنیم. غلام و نوروز یه نفس راهی ده شدن، در حالی که نمیدونستن رو زمین هستن یا غلام چنان محکم در رو باز کرد که در به دیوار خورد که از شیشه های لکش رو زمین پخش شد. پدر و مادر غلام وحشت زده از جا پریدن، رنگ روی هر دو مثل گل سفید روی دیوارشون شد. دست و پای پدر می لرزید، اما محکم داد کشید: چه خبره پسر؟ این چه وضعیه؟ غلام با چکمه پر از لجن و گل رو گلیم اتاق افتاد. صورتش مثل گل انار بود و چشماش یک کاسه خون. پدر و مادر بالای سرش نشستن و داد کشیدن چی شده؟ نفس نفس زنان و بریده بریده گفت به جنبین که بیچاره شدی. مادر که نحیف بود با این حرف وارفت و بیحال رو زمین افتاد. پدر که لرز تمام بدنش رو گرفته بود داد کشید آخه حرف بزن بی مروت، تو که ما رو کشتی. پسر بی جون و نفس زنان تمام ماجرای صحرا رو برای پدرش تعریف کرد. پدر یه سیدی به صورت پسرش زد و گفت اینو میتونستی آروم و بی سر و صدا بگی خون خراب، تو همچین پریدی تو خونه که ما فکر کردیم کسی مرده، آخه مگه نمیدونی که مادرت ضعف قلب داره؟ پدر این رو گفت و کمی آبقند به زنش داد و او رو حال آورد و قضیه گوسفندا رو براش تعریف کرد. زن بعد از اینکه کمی رو دست و صورتش کوبید گفت حالا میخوای چیکار کنی مرد؟ مرد در حالی که شال و کلاه میکرد گفت خب معلومه، باز زودتر راهی بشم تا ببینم چه بر سر گوسفندا اومده. مرد راه افتاد و دم در به زنش گفت خب من رفتم، تو درویش رو صدا کن تا تنها نباشی. زن با تعجب گفت ولی درویش که اینجا نیست. مرد با ناراحتی گفت اون دیگه کجا رفته؟ زن همونطور که بیحال به دیوار کاهگلی تکیه داده بود گفت اون هم رفت صحرا، رفت سراغ نوروز و غلام. غلام در حالی که چشمای به خون نشستش گرد شده بود گفت اما من اونو با خودم نبردم. مادر گفت میدونم، اتفاقا اون بهم گفت که تو چجور باش برخورد کردی و دلشو شکستی. پسر سر به زیر انداخت و آه کشید. مادر نفسی تازه کرد و گفت آره اون طفلک وقتی که وضع هوا به هم خورد یه پتو و یه کبریت برداشت و اومد سراغ شما. غلام با ناراحتی گفت ولی ما که غیر از زوزه گرگ و مه و آب و لجن رودخونه چیز دیگه ای ندیدیم. مادر با کف دست رو صورت تکیدش زد و با ناراحتی گفت یا فاطمه زهرا خودت رحم کن، بچه‌مو آب برد. بعدم حرفاش نیمه کاره موند و دوباره از حال رفت. پدر با ناراحتی گفت خدایا خودت رحم کن، بدبختیمون کم بود یکی دیگه‌م بهش اضافه شد، حالا باید دنبال بچه‌م بگردم. بعد رو کرد به غلام و گفت وای به حالت، اگه یه مو از سر اون بچه کم شده باشه من میدونم و تو. غلام بی اختیار رفت تو فکر. آب رودخونه به نظرش اومد و قیافه مظلوم برادرش با اون پای نازک و کوتاه که داشت رو آب دست و پا میزد و گریه میکرد و کمک میخواست. فندای ابلق و سیاه و قهوه‌ای رنگ رو دید که با دنبه های کنده شده، شکمای دریده و خرخره های جویده شده رو زمین اون طرف رودخونه افتاده بود، خونشون همه جا پراکنده شده. باباشو دید که با چوب تو سرش میکوبه و او رو عامل این بدبختی ها میدونه. نتونست طاقت بیاره، زد زیر گریه. از صدای او مادرش از جا پرید. مرد از جا بلند شد، دم در بزنش گفت حسن نخور، بچه تو برات پیدا میکنم. بعد از زن خداحافظی کرد و همراه پسرش از در حیون زد. در این وقت برادرش و پسراش از سر کوچه پیداشون شد. همه به جای هر حرف و چاغلامتی و صحبتی گفتن به جنبی که وقنگه، باید زودتر خودمونو بشیم پونده. بنفر مرد و جوان با چوب و چماق و چراغ پوپ راه افتاده. مرد رو به برادرش کرد و گفت از نوروز و فیروز خبری نشد ها داداش؟ سیف الله برای این که برادرش رو دلداری بده گفت غصه نخور، انشالله الان اون طرف تپه رو میگردن و یه خبر خوب برامون میان. مرد همطور که از کنار رودخونه راه میرفت و لبهاشو به دندون میگزید گفت خدا کنه تا قبل از تاریکی هوا خبری ازش به دست بیاریم، وگر نه. غلام همونطور که چند قدم جلوتر تو مه راه میرفت با گریه داد زد بابا بیا اینجا. هر دو مرد جلو دویدن. مرد تو سرش کوبید و گفت اون پتمال ماست که به درخت توی آب گیر کرده، بدبخت شدم خدا، بچه‌مو آب برده. سیف الله به پتو چشم دوخت و پرسید از کجا میدونی برادر؟ غلام به جای پدرش گریه کنان جواب داد: مادرم گفت که این پتو دست درویش بوده. غلام گریه میکرد که گلولای زیر پاش خالی شد و دادی کشید و افتاد تو رودخونه. مرد تکون خورد و از جاش پرید. آب نوروز رو چرخی داد. عمو داد زد: دستتو به درخت بگیر. غلام لرزون دستشو به درخت توی آب گیر داد. پدر غلام مثل دیوونه ها در جا میپرید. سیف الله با ناراحتی گفت: به جای این حرفا کمک کن تا بچه تو از آب بگیریم. پسر داد میکشید و کمک میخواست. هر دو برادر به هر جون کندنی که بود تنابی توی آب انداختن و پسر رو بیرون کشیدن. غلام میلرزید، هم از سرما و هم از ترس. پدر داشت از غصه میترکید، میخواست به زمین و زمان ناسزا بگه که صداهای اونا رو به خودشون آورد. فیز و نوروز اونا رو زمی کردن. بی اختیار به طرف صداها دویدن. مه هر لحظه رقیق تر میشد. نزدیک دره رسیدن. غلام با ناراحتی گفت: گوسفندا رو همینجا گم کردیم. زوزه یه گرگا از دور شنیده میشد. مرد گفت: بی ساب مونده ها گوشت رو خوردن، چه سرحال شدن. بادی وزید و بوی دود رو ریخت توی دماغشون. به طرف دود دوید. رودخونه پهن شده بود و در کناری خودش زیر یه تپه آغل کوچیکی رو جا داده بود. دود از اونجا می اومد. از سنگچین کوتاهی پریدن و تو رفتن. سیف الله و برادرش و غلام در جا خشکشون زد. نوروز و فیروز و درویش سرحال و خدون کنار آتیش نشسته بودن و گوسفندا هم صحیح و سنارش خوابیده بودن و شروع می کردن. مرد در حالی که داشت گرگش می گرفت گفت: کجایی پسر؟ ما که نصف جون شدیم. فیروز لبخندی زد و گفت: عمو به جای این حرفا بگیر پسرتو ببوس، چون اون امروز تمام سایه ما رو که این گفنده بودن نجات داد. همه با تعجب پرسیدن: مگه چی شده؟ فیروز با چوب دستیش آتیش رو به هم زد و گفت: از خودش بپرسین. مرد کنار پسرش نشست و با مهربونی گفت: پسرم تعریف کن ببینم قضیه چیه؟ همه کنار آتیش حلقه زدن و به دهن درویش چشم دوختن. درویش لبخندی زد و گفت: وقتی که هوا خراب شد، من برای این که به نوروز و غلام کمک کنم که یه دفعه زیر بارون نمونن، یه پتو و یه کبریت ورداشتم و راه افتادم. سیف الله با لبخند گفت: پتو رو هم که انداخته بودی تو رودخونه عمو. درویش با خنده گفت: از دستم در رفتم، یعنی نزدیک بود خودم بیفتم تو آب، ولی خب درخت کنار رودخونه جور منو کشید. همه با تعجب همدیگر رو نگاه کردن. درویش ادامه داد: خلاصه از راه میونبر اومدم تا به اینجا رسیدم. مه همه جا رو پوشونده بود و چیزی دیده نمیشد. چند بار بچه ها رو صدا کردم، ولی به جای اونا صدای گوسفندا رو شنیدم. گوسفندا پراکنده بودن و از دورم صدای گرگ میومد. گوسفندا رو که جمع و جور کردم و به آقا رسوندم، سر و کله گرگا پیدا شد. چون از بابام شنیده بودم که گرگا از آتیش میترسن، زود آتیش بزرگی رو برا کردم و جلوی در آغل رو هم سنگچین کردم. گرگا هی این طرف اون طرف آغل میپلکیدن تا سر و کله شما پیدا شد و اون رفتن. درویش ساکت شد و به آتیش چشم دوخت. سیف الله با خوشحالی گفت: تو امروز سرمایه یک سال ما رو از چنگ گرگ نجات دادی. کاش این آقا نوروز ما هم یکم از غیرت تو رو داشت و بازیگوشی رو کنار میذاشت. مرد به برادرش گفت: داداش، بدبختی بعضی از این بچه ها به خصوص این جناب آقلام ما اینه که خودشونو از همه بالاتر میدونن و دوچار غرور میشن. بعد رو به غلام کرد و با ناراحتی گفت: پسر جون، تو کسر شأنت میشد که برادرتو با خود قهرا بری، در حالی که اون با کارش زندگی دو تا خانواده رو نذاش خراب بشه، در حالی که تو غیر از به زحمت انداختن من و مادر تو خودت هیچ کاری نکردی. مرد حرفاشو تموم کرد در حالی که گریه های غلام تازه شروع شده بود. خب عزیزان، این هم از قصه این هفته. خدا نگهدار و روز همگی بخیر.
تاجستون، ماهی 6 روز تاجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. تاجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، آر، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
تقوا را، تقوا را، تقوا را نسبین خود قرار بدید. فضلا طلاب علوم دینیه، تقوا، تقوا، تنزیه نفس، مجاهده با نفس. یک مجاهد با نفس میتواند بر یک امت حکومت کند. مجاهده کنید، تحذیب کنید و فوضه های خودتون را. همه باید تحذیب کنند خودشون را. همه ملت موظفند تحذیب کنند. مکتب اسلام مکتب تحذیب است. قرآن کتاب آدم سازیست. اتکال به قرآن بکنید، تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند، همون که اجانب ابرقدرت ها از این می ترسند، از انسان می ترسند و اسلام را می کوبند، چون مکتب انسان سازیست. از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاه ها را می کوبند، احتمال می دن اینجاها مرکزی باشد که آدم درست کند. یک آدم یک ملت را درست می کند. رسول اکرم یک آدم بود، یک انسان کامل بود و یک عالم را تحقیق کرد. و یک فاسد یک ملت را فاسد می کند. یک محمد رضا پهلوی یک ملت را رو به فساد می کشوند. خداوند تعالی به همه شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند. خداوند تعالی این روح نهضت را زنده نگه دارد. خداوند تعالی این قدرت اسلامی را حفظ کند. خداوند تعالی به مراجع علمای ما عزت و عظمت عنایت کند. خداوند تعالی به ملت ما شجاعت عنایت کند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر.